ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. شبانگاه چهارشنبه 13 آذر ماه 1392، 4 دسامبر سال 2013 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از پراگ تقریبا زمستانی پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر و گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با همکارم مینا بهارمست باز خواهم گشت از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از کارخانه راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق دیدار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام این خبر گفته است که این بازدید بر اساس توافق ایران و آژانس در آبان ماه گذشته برای رفع ابهام‌ها در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و بازرسان روز شنبه وارد تهران می‌شوند. در توافق اخیر 6 ماهه ایران با گروه 5+1 طرف این موافقت کردند که ایران از تزریق سوخت هسته‌ای به راکتور آب سنگین عراق خودداری خواهد کرد و آژانس نیز بر رعایت آن نظارت می‌کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از 7 شرکت بزرگ اروپایی و آمریکایی نام برده که ایران مایل است در صورت لغو تحریم‌ها در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. آقای زنگنه روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصلی اوپک در وین به خبرنگاران گفت که ایران می‌خواهد توتال فرانسه، رویال داج شل، انی ایتالیا، استاد اویل نروژ، بریتیش پترولیوم و شرکت‌های آمریکایی اکسون موبیل و کنوکو فیلیپس به ایران بازگردند. یکی از مقام‌های نفتی ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است آقای زنگنه روز پنجشنبه با مدیران ارشد شرکت‌های انی و شل دیدار کند. میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های عظیم نفتی در ایران به دلیل تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در العین با رئیس حکومت امارات دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس کشور امارات با استقبال از توافق اخیر ژنو ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بهبود یابد. همچنین گزارش شده است که در این دیدار رئیس کشور امارات دعوت وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفت. قرار است تاریخ این دیدار بعداً اعلام شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق صبح چهارشنبه وارد تهران شد و با برخی مقام‌های ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نوری المالکی که همراه هیئتی به تهران رفته، در سفر 3 روزه‌اش علاوه بر حسن روحانی و مقام‌های دولتش با آیت الله خامنه‌ای نیز دیدار می‌کند. علی موسوی سخنگوی دولت عراق گفته است محور گفتگوهای آقای مالکی همکاری در حوزه انرژی و مبارزه با تروریسم خواهد بود و دو طرف درباره سوریه نیز گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها مین روبی در شط العرب یا اروندرود و ادامه حضور اعضای مجاهدین خلق در عراق نیز از موضوع‌های دیگر است. این اولین سفر نخست وزیر عراق به تهران از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. به گزارش سایت کلمه، صمد خطیبی از حامیان کمپین انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بازداشت شده است. بنابراین گزارش، صمد خطیبی که دارای مدرک کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از هلند است و فیلمسازی نیز می‌کند، 10 روز پیش در فرودگاه امام خمینی برای دادن توضیحاتی احضار و سپس بازداشت شده است. و معاون دادستانی کرمان با تایید بازداشت 16 نفر از طراحان وبسایت و فعالان فنی اینترنت در این استان، اتهام آنها را طراحی وبسایت برای سایت‌های آموزشی شهروند خبرنگار به سفارش شبکه‌های خبری غربی و همکاری با شبکه‌های بیگانه عنوان کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو می‌شنیدید از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. نشست اوپک و امیدواری های ایران، تهران افزایش تولید نفت را در برنامه دارد. سفر دیگر به کشورهای حوزه خلیج فارس، محمد جواد ظریف در امارات و تلاش برای بهبود روابط. ورود گشت ارشاد ممنوع، وزیر کشور از اماکنی که ورودی گشت ارشاد به آن ممنوع است خبر داد. و برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر از این باشید، دعوت می کنم که تا 10:30 شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. بیشتر از این ها نیز خواهید شنید. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که با کاهش و سرانجام پایان تحریم ها میزان تولید نفت خام خود را تا 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. این مطلب را بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز چهارشنبه در نشست وزیران اوپک در وین اعلام کرد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی.
وزیر نفت ایران امیدوار است که با برداشته شدن تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی، تولید نفت خام کشور به 4 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند و جایگاه پیشین خود را در بازار نفت باز یابد. اسوسییتد پرس گزارش داده که در پی موافقتنامه مقدماتی اتمی با 6 قدرت بزرگ جهانی، دولت ایران امیدوار است که توافقنامه نهایی موجب لغو کامل تحریم ها بشود و با همین هدف نیز در پی احیای موقعیت خود در اوپک و حتی کسب مقام دبیر کلی این سازمان است. روز چهارشنبه در 164مین نشست وزیران اوپک در مقر این سازمان در وین، عبدالله البدری لیبیایی برای 1 دوره 1 سالی دیگر در پست دبیر کلی اوپک ابقا شد. این نخستین بار است که دبیر کل اوپک با وجود پایان دوره 3 ساله بار دیگر به عنوان دبیر کل برگزیده می شود. آقای زنگنه در آستانه نشست وزیران اوپک نیز اظهار امیدواری کرده بود که میزان صادرات نفت ایران به تدریج افزایش یابد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بیژن نامدار زنگنه در اجلاس چهارشنبه اوپک خطاب به بعضی از اعضای این سازمان که به دلیل تحریم‌ها سهم ایران را در بازار نفت به دست آورده‌اند گفت: اینک وقت آن رسیده است که برای نفت ایران جا باز کنید. اسوسییتد پرس در گزارشی می‌گوید که ترغیب عربستان سعودی به کاهش تولید دشوار به نظر می‌رسد. عربستان در حال حاضر 1/3 از صادرات روزانه 30 میلیون بشکه نفت اوپک را تولید می‌کند و هم‌آوردی منطقه‌ای با ایران شانسی برای واگذاری سهمی از این میزان تولید باقی نمی‌گذارد. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که رقابت عربستان با دولت‌های شیعه ایران و عراق می‌تواند تنش‌های سیاسی را نیز افزایش دهد. در این میان دولت ایران برنامه‌های سیاسی اقتصادی خود را بر اصل توافق با قدرت‌های بزرگ و لغو تحریم‌ها در آینده متمرکز کرده است. طرح‌های ایران در این زمینه بر محور تغییر نخستین گام در توافق هسته‌ای به 1 توافق نهایی دور می‌زند که به گزارش اسوسییتد پرس می‌تواند توقف فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را با رفع تحریم‌ها معاوضه کند. در مورد توافق احتمالی نهایی با دولت ایران، روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد 6 قدرت جهانی موسوم به 5+1 دیدار و رایزنی کرد. به گفته آقای کری، منظور از این رایزنی ها چگونگی پیشبرد گفتگوها با نمایندگان جمهوری اسلامی در رسیدن به توافق همه جانبه اتمی بود.
مایلم بگویم که ما تا چه میزان مشتاق همکاری با خانم اشتون هستیم. تلاش‌های وی در ژنو در زمینه توافق مقدماتی با ایران یک عامل کلیدی بود و اکنون هم در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوهای آینده و حرکت به سوی دستیابی به یک موافقتنامه همه جانبه با ایران و سایر مسائل مهم رایزنی می‌کنیم.
جان کری همکاری‌های آمریکا و اروپا در قبال چالش‌های در پیش رو و به ویژه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با عنوان همکاری بزرگ آمریکا و اروپا توصیف کرد. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی به این نکته پرداخته که به رغم رقابت‌های منطقه‌ای کشورهای عرب سنی در خلیج فارس با ایران، این کشور می‌کوشد که در پی توافق مقدماتی هسته‌ای که تحول برجسته‌ای محسوب می‌شود، روابط خود را با همسایگان و از آن جمله با عربستان سعودی بهبود بخشد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته گرم دیدار از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بوده. آقای ظریف در فیسبوک خود به اهمیت روابط با این کشورها برای جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که سیاست خارجی ایران در جهت تلاش برای بهبود روابط با این کشورهاست. بشنویم بیشتر در این باره و در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در ادامه سفرهای منطقه‌ایش روز چهارشنبه راهی ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شد. آقای ظریف در این سفر ضمن دیدار و گفتگو با شیخ محمد بن زاید آل نهیان همتای اماراتی خود با دیگر مقام‌های این کشور پیرامون مسائل دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به رایزنی و تبادل نظر می‌پردازد. وزیر خارجه قرار است ضمن دیدار با مقامات اماراتی با ایرانیان مقیم دبی نیز دیدار و گفتگو کنند. شیخ محمد بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات پنجشنبه گذشته 7 آذر در سفر یک روزه به تهران با محمد جواد ظریف و دیگر مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف روز یکشنبه نیز به دو کشور کویت و عمان سفر کرد و روز دوشنبه در قطر بود. محمد جواد ظریف گزارش سفر خود را روز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد و از جمله نوشت: دیشب از سفر دو روزه به کویت، عمان و قطر برگشتم. سفر لازم و بسیار خوبی بود و سران و وزرای امور خارجه این کشورها با گرمی استقبال کردند. به نوشته آقای ظریف، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای امنیت و توسعه ایران بسیار با اهمیت هستند و نباید اجازه داد در دام دروغ‌ها و وحشت آفرینی‌های تندروها و جنگ طلبان گرفتار شوند. آقای ظریف در فیسبوک خود می نویسد: برای ایران امنیت و آرامش در خلیج فارس یک اولویت همیشگی بوده و خواهد ماند. از حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه در حال حاضر در ترکیه می پرسم چه تحلیلی می توان از دیدار آقای ظریف از کشورهای حاشیه خلیج فارس داد و تا چه اندازه این سفرها نتیجه مورد نظر ایران را در پی داشته است؟ حسن هاشمیان:
این سفر به اعتقاد من کارکرد پنهان توافقنامه اتمی ایران با گروه 5+1 در کنار این توافقنامه احتمالاً آمریکا از ایران خواسته که روابطش رو با کشورهای منطقه بخصوص کشورهای خلیج فارس بهبود بده و ظریف در این راستا داره گام برمی‌داره و آقای روحانی هم از این سیاست حمایت می‌کنه. این سیاست چقدر تا کنون موفق بوده به اعتقاد من علائمی از موفقیت داره. کمیسیون مشترک ایران و کویت داره دوباره شکل میگیره و فعال میشه. روابط ایران و امارات داره خیلی بهبود پیدا میکنه. حتی امروز الجزیره هم نوشته که در واقع شیخ خلیفه حاکم امارات دعوت آقای روحانی برای زیارت از تهران رو پذیرفته. شیخ خلیفه حاکم امارات که هیچ وقت از احمدی نژاد خوشش نمی آمد اکنون دعوت آقای روحانی رو پذیرفته و حاضر شده که به تهران سفر کنه. این یک نقطه بسیار مهم و یک تحول بسیار مهم و امید بخشه. بنابراین گام های مهمی در این زمینه برداشته میشه. البته از شرق الاوسط هم نوشته که آقای ظریف با حاکم امارات در مورد جزایر سگانه گفتگو کرده و این نشون میده که آقای روحانی یک توجه اساسی داره به منطقه و به شکلی میشه که نتیجه بخشه.
زمان سفر محمد جواد ظریف به عربستان، مهمترین رقیب جمهوری اسلامی در حاشیه خلیج فارس، هنوز اعلام نشده است، اما مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه روز سه‌شنبه گفت جایگاه عربستان در میان کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس مهم است و عربستان یکی از کشورهای تأثیرگذار در جهان اسلام و مباحث منطقه است و رویکرد ایران همکاری و گفتگو با این کشور است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره در 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتند با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. حق مسلمان ما انرژی هسته‌ای نیست. حق مسلمان اینه که مردم بی پول نباشن، گرسنه نباشن، بیکار نباشن. الان مردم در فلاکت بدبختی دارن زندگی میکنن. آخه انرژی هسته یعنی چی؟ وقتی من پول ندارم، بچه‌ام گشنه هستن، در فلاکت زندگی میکنم، انرژی هسته به چه درد من میخوره؟
آقای احمدی نژاد، 8 سال حرف مفت و بدون مالیات زدی، به هر کسم که خواستی در رادیو تلویزیون ملیت کوبیدی بدون اینکه حقی برای کسی قائل شوی که جواب حرفات را بدهد. حالا بهتر است نطقت را برای دادگاهت آماده کنی.
در مورد این مناظره که آقای احمدی نژاد با آقای روحانی تقاضا کردن، میخواستم یه مطلبی رو بگم. دیگه دست آقای احمدی نژاد برای همه این ملت رو شده.
من یک ایرانیم، این پولایی که بلوکه شده داده یک قنوش تو جیب ما نمیره، جیب آقای سید نصرالله میرسه، لبنان میرسه، سوریه میرسه. یک قنوش از اون پول به ما کمیتی داده، من سرمو کچل میکنم تو خیابون میدوام.
بعد از شنیدن گزارش سازمان شفافیت در مورد فساد اداری در ایران، به جای دستگیری غارتگران و مفسدین در تامین اجتماعی، وزارت نفت، بانک‌ها، قوه قضاییه، ورزش، شهرداری، زمینخواری مقامات رده بالا، بیمه‌ها، برادران سپاهی قاچاق در گمرک، میرن سراغ خواننده جوانی به جرم فعالیت زیرزمینی، اونو دستگیر میکنن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 2042-02-21-12-21-12. و اما گزارش های جدید بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کاهش نرخ تورم را تایید می کنند. رقم کاهش ناچیز و قابل چشم پوشی است و دردی از آنها که بار گرانی را تحمل می کنند کم نمی کند. اما اون چه در این گزارش های آماری اهمیت داره، توقف روند افزایش نرخ تورم و کاهش شتاب افزایش این شاخص کلان اقتصادی است. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به موضوع جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تورم آبان ماه پرداخته که با هم می شنویم.
حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی گزارش 100 روز کاری دولت 11 از دستور کار دولتش برای کاهش نرخ تورم تا پایان امسال و رساندن این نرخ به 35% خبر داد.
سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93 و امسال هم به 35% برسونیم تا پایان امسال.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا همان شاخص تورم که متناظر به نرخ تورم آبان ماه امسال است، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال را 40% اعلام کرده است. این رقم از کاهش 0.4% این نرخ نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد. اما رسیدن نرخ تورم به 40% در آبان ماه به معنای آن است که دولت 11 از آبان ماه تا پایان امسال، یعنی در 4 ماه باقی مانده از سال 92، باید بیش از 5% از نرخ تورم بکاهد تا وعده رئیس دولت محقق شود. برای رسیدن به این نقطه هدف، کاهش ماهانه بیش از 1% نرخ تورم باید در دستور کار دولت قرار گیرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال که به معنای میزان رشد تورم در 2 مقطع آبان ماه امسال در مقایسه با تورم مدت مشابه پارسال است، در گزارش بانک مرکزی کمی کمتر از 32% اعلام شده است. شاخص کل در آبان ماه نسبت به ماه قبل 1% افزایش داشته که اندکی کمتر از ماه قبل از آن است که میتواند به معنای تداوم روند کاهشی شتاب تورم باشد که در ماه‌های اخیر آغاز شده است. با اینکه نرخ تورم در ایران به شکل میلیمتری در حال کاهش است، اما توقف روند افزایشی و پرشتاب رشد این نرخ برای اقتصاد ایران امیدوارکننده تلقی می‌شود. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، چندی پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی این کاهش اندک و توقف شتاب نرخ تورم را به تلاش‌های دولت نسبت داده بود.
یک بخش از کارهایی که الان دولت حتی توی این 100 روز انجام داد، تلاش کرد که این حجم نقدینگی که یا در واقع رشد نقدینگی رو، مبالغ قابل توجهی نقدینگی رو توی اقتصاد پمپاژ میکنه، این رو مهارش بکنه با سیاست‌های واقع بینانه. مطلب دیگه که باعث افزایش تورم میشه فشار هزینه است. یعنی اگر قیمت عوامل تولید افزایش پیدا بکنه، قیمت نهایی یا قیمت تمام شده یه کالا هم بالا میره. آقای دکتر روحانی به شدت حساس بودن از این که هیچ یک از کالاها بدون منطق افزایش قیمت داده نشه. عامل سوم اون انتظارات تورمیه. خوشبختانه در این ارتباط هم با توجه به ثبات نسبی که تو اقتصاد ایران پیدا شد، شما قیمت ارز رو ببینید همواره در یک حدی خودش رو تثبیت کرد. ثبات به مراتب بهتر هست از یک کاهشی که بی‌ثبات باشه.
احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد اما با احتیاط بیشتری به استقبال کاهش نرخ تورم رفته و اظهار خوشنودی از روند کنونی را به رصد کردن نرخ تورم در ماه‌های آینده موکول کرده است.
نرخ تورم مانند سایر متغیرهای زمانی اقتصادی مثل قیمت سهام و طلا معمولا دارای افت و خیزه و کاهش و افزایش اون در مقیاس ماهانه عجیب نیست. هنوزم نمیشه گفت که شاهد یک شیب قطعی برای کاهش پایدار تورم هستیم. اگر این کاهش اندک تورم نقطه‌ای اونم برای یکی دو ماه ناشی از اشتباه و دستکاری آماری نباشه و اگر مستند به عوامل بنیادی باشه، باید در ماه‌های آینده هم شاهد تداوم اون باشیم. اما هنوز هیچ اطلاعاتی در دست نیست که بهبودی عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی یا کارآمدی تولید رو تایید بکنه.
آثار روانی ناشی از تغییر دولت و ثبات نسبی به وجود آمده در حوزه اقتصاد در کنار اخبار امیدوار کننده درباره مهمترین چالش سیاست خارجی ایران یعنی پرونده هسته‌ای، انتظارات تورمی ایرانیان را تعدیل کرده است. جو عمومی حاکم در اقتصاد ایران به سمت و سوی ثبات در آینده تغییر کرده که همین عامل به کنترل نرخ تورم منجر شده است. هرچند کنترل شتاب رشد نقدینگی نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر کنترل نرخ تورم است که در ماه‌های اخیر به شدت مورد توجه دولت بوده است.
گزارش همکارم آرش حسنی ها رو میشنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 22 و 21 دقیقه از شنونده رادیو فردا و مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. وزیر کشور دولت حسن روحانی اسامی مکانهای ممنوع برای ورود گشت ارشاد را اعلام کرده است. چند روز پیش جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود که طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی همچنان با قوت خود باقی بوده و توسط نیروی انتظامی اجرا می شود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
گشت ارشاد نباید وارد فضای بیمارستان، محیط‌های فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه و فروشگاه‌های بزرگ شود. این گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی است. او با اشاره به اینکه در خیلی موارد دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند و توقع دارند نیروی انتظامی وارد شود و جلو خیلی اتفاقات را بگیرد، تأکید می‌کند متولیان مراکزی از جمله دانشگاه و فرودگاه و فروشگاه‌های بزرگ باید مسئولیت فضاهای خود را قبول کنند و پاسخگو باشند. در اواخر آبان ماه امسال فرمانده نیروی انتظامی از واگذاری طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور و شورای اجتماعی خبر داده بود. اسماعیل احمدی مقدم گفته بود ناجا در این میدان تنها ماند و نمیتواند یک تنه مبارزه کند. حسن روحانی رئیس جمهور هم چندی قبل گفته بود در زمینه حجاب تذکر پلیس باید آخرین مرحله باشد.
در جامعه ما زنان ما در مسیر عفت و پاکدامنی هستند. اگر در مسئله حجاب تذکری لازم است، اون تذکر باید از مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و مساجد و علما و حوزه ها آغاز شود. آخرین مرحله کاری است که به تذکر پلیس می انجامد. پلیس نباید بار همه را خود به تنهایی بردوش گیرد.
طرح عفاف و حجاب نخستین بار در سال 1382 از توی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و بر اساس آن 26 وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند. البته اجرای آن با نام طرح امنیت اخلاقی در سال 1384 شروع شد و نیروی انتظامی مجری آن شد. هرچند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شورای اجتماعی تعطیل شد، زیرا او نیز با مسئله حجاب و گشت ارشاد همراهی زیادی با نیروی انتظامی نداشت.
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوست آموشون عجیب بذارم. ببینه تو چه ربطی داره؟ منظور به این مسئله اساسی کشور برسه.
مسئله حجاب از جمله مسائل اجتماعی است که سالهاست دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی را با آن روبرو کرده است. این موضوع هر از چند گاهی با اعتراض عمومی جمعه در ایران روبرو می‌شود. حجت الاسلام احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران:
تردیدی ندارم که بدحجابی‌ها و بی‌حجابی‌های گسترده دقیقاً حساب شده است. این روزا گفتم ما برای دینمون سحر می‌دیم، داریم می‌سوزیم از این که میبینیم بدحجابی ها داره به سمت کشف حجاب میره. مگه میشه چشم را بر واقعیات بس؟ مسئولان محترم، واقعیات رو ببینید.
عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کرده است وزارت کشور در صدد است با شناسایی ضعف‌های مصوبه طرح حجاب و عفاف، از جمله ضمانت اجرایی آن، نبود هماهنگ کننده و متولی اصلی یا طرح را برای بازنگری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کند و یا در قالب لایحه به مجلس بفرستد تا به صورت قانون در بیاید.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید درباره اخبار و گزارش های ما و همچنین اخبار و مسائل روز با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112 و همچنین میتونید به ما اسمس یا پیامک بفرستید با این شماره 2420-603-827-4150. و اما سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه در جریان نشست پیمان ورشو به خبرنگاران گفت که اگر قرار به اجرای شدن کامل مذاکرات ژنو باشد، دیگر هیچ دلیلی برای حفظ سپرهای دفاع موشکی ناتو در کشورهای مرکزی و شرق اروپا وجود ندارد. این در حالی است که طرف آمریکایی هنوز واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. جزئیات این خبر را بشنویم بیشتر در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه 13 آذر ماه در جریان نشست پیمان ورشو به خبرنگاران گفت که اگر قرار به اجرای شدن کامل مذاکرات ژنو باشد، دیگر هیچ دلیلی برای حفظ سپرهای دفاع موشکی ناتو در کشورهای مرکزی و شرق اروپا وجود ندارد. سپرهای دفاع موشکی ناتو در کشورهایی چون رومانی، لهستان، جمهوری چک و همچنین ترکیه با هدف خونسا کردن آنچه تهدید هوایی از سوی کشورهایی چون کره شمالی و ایران خوانده می شود راه اندازی شدند و این قابلیت را دارند که موشک‌های پرتاب شده به سوی هدف‌های مورد حفاظت ناتو را ردگیری و قبل از اصابت به هدف منهدم کنند. روسیه بارها مخالفت خود را با استقرار این سپرها در نزدیکی مرزهایش نشان داده و آن را تهدیدی استراتژیک برای امنیت ملی این کشور دانسته است، اما مقامات آمریکایی در جواب گفتند که این سپرها تهدیدی برای روسیه محسوب نمی‌شوند و هدف اصلی استقرار آنها دفاع از آمریکا و متحدانش در برابر تهدیدات ایران به ویژه پس از تولید موشک‌های دوربرد شهاب است. روسیه پیش از این چندین بار با نمایندگانی از ناتو درباره این سامانه‌های نظامی وارد مذاکره شده بود که در هیچ کدام توافقی بین طرفین صورت نگرفته بود. دو سال پیش دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور وقت روسیه، در واکنش به استقرار و گسترش این سامانه‌های نظامی تهدید کرده بود که اگر روسیه و ناتو به توافقی در این باره نرسند، این کشور دست به اقدامات نظامی خواهد زد. اما راه اندازی این سامانه‌های نظامی تنها منحصر به خاک کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نبوده و به خاورمیانه نیز کشیده شده است. در سال 90 بود که یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا راه اندازی سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه را رسما تایید کرد، اتفاقی که مورد اعتراض مقام‌های ایرانی قرار گرفت. احمد وحیدی، وزیر دفاع وقت، از حضور نیروهای غربی در خاک یک کشور اسلامی به شدت انتقاد کرد و چندی بعد شایعه حمله احتمالی ایران به این سامانه منتشر شد که در نهایت علی اکبر صالحی، وزیر خارجه وقت، به شکل رسمی و در گفتگو گفتگو با خبرگزاری آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه این خبر را تکذیب کرد. حال باب نتیجه رسیدن مذاکرات ژنو بین ایران و غرب و حصول توافقاتی درباره پرونده هسته‌ای ایران، روسیه میگوید که دیگر دلیلی برای حفظ این سپرها در خاک اروپا وجود ندارد. مقامات آمریکا هنوز واکنشی به این اظهار نظر روسیه نشان ندادند.
و این گزارش همکارم سمیر قرایی ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که تا این ساعت همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.